غم عالم چو از پایم در آرد، به جو ساغر که باشد دست گیرم. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن به که آن به، خداوندا مرا آن به که آن به، خداوندا مرا آن به که آن به.
کیان بابانزاده، متولد سال 1369، خواننده موسیقی ایرانی و کردی، آهنگساز و نوازنده سه‌تار و تنبک. موسیقی را از 5 سالگی به همراه برادرش کاوه آغاز کرده و پدرش میرزا مصطفی بابانزاده صاحب صدایی خوش و آشنا به موسیقی ایرانی و کردی بوده است. با صدا و آهنگ او و غزل زیبای حضرت لسان الغیب، آشنای غریب تقدیم به شما. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت.
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که زبست آتش اشکم، دلشم دوش بر من ز سر من چو پروانه بسوز. آشنایی نغریب است که دلساز من است، چون من
خانه
تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دلشم دوش بر من ز سر پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه انزان مرا آب خران بان دوان، خانه عقل مرا آتش من خانه بسوخت.
یارب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دست توام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت. اشک ندامت تصنیفی است زیبا از ساخته های حمید رضا رضایی پایور در آواز ابو عطا، با صدای مراد خاکباز و غزل شمس الدین محمد حافظ شیرازی. نوش گوش شما.
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت، یا رب سببی ساز که یارم به سلامت. باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرد بیاری، تا چشم جهان بین کنمش جای ستانم قرامت. درویش مکن ناله، مکن ناله ز شمشیر از کشت ستانت قرامت. امروز که در دست تو مرحمتی کن، امروز که در دست تو مرحمتی
رحمتی کن. فردا که شبم خواد چه سود عشق ندامت، فردا که شبم خاک شبم خاک چه سود عشق ندامت، فردا که شبم خاک شبم خاک چه سود عشق ندامت عشق ندامت.
دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، برنامه غزلهای شنیدنی به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
صحنه‌های هوایی پس از انفجار اتمی که ظاهراً 340 هزار نفر از مردم این شهر رو از روی زمین محو کرده. ناگازاکی، دومین هدف بمب اتمی. درست 3 روز بعد از هیروشیما این انفجار در ناحیه‌ای به وسعت 1 مایل مربع متمرکز شده بود. بمب اینجا را حتی خیلی بیشتر نابود کرده است.
چشام به تلویزیون بود و حرفایی که میشنیدم آشوبی تو دلم به پا کرده بود. فکر کن از سر کار برگشتی خونه، تو آرامش عصرگاهی و فکر چای تازه دم داری به باغچه آب میدی و بچت برای اولین بار بابا صدات میکنه. اون وقت توی چند ثانیه همه چیزی رو میشه، مثل هیروشیما. این روزایی که بیشتر توی خونم، برای چندمین بار فیلم مستند حمله آمریکا به هیروشیما رو دیدم. همه ی این فکرها هم از این فیلم شروع شد. حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی ژاپن.
خیلی خوب، اون گفته که بنگری من استفاده از این سلاح وحشیانه در هیروشیما و ناکازاکی هیچ کمک مادی به جنگ ما علیه ژاپن نکرده. ژاپنی‌ها قبل از اون بمب‌ها شکست خورده بودن و آماده تسلیم شدن بودن. احساس شخصی من اینه که با اولین نفر بودن در استفاده از این بمب‌ها، ما اصول اخلاقی رایج بربرها در عصر وحشیگری رو پذیرفتیم.
هرچی تاریخ رو بیشتر زیر و رو کنی، انگار بیشتر میرسی به اینجا که آمریکا بارها این آشوب و حال بد رو گذاشته تو دل آدما. چرا راه دور بریم؟ ترور رهبر عزیزمون، ترور شهدای هسته‌ای، ترور سردار دلها شهید قاسم سلیمانی، یا موشک زدن به هواپیمای مسافری ایرباس در سال 1367. مسافرهای بیگناهی که بیخبر از همه جا در کمتر از 10 ثانیه زندگیشون به دریا ختم شد و پروازشون شد. آخرین پرواز.
از مسافرین محترم پرواز شماره 655 هواپیمای جمهوری اسلامی به مقصد دبی دعوت می شود. پس از دریافت کارت پرواز و شکل نمودن گذرنامه، جهت انجام امور بازرسی به سالن انتظار فرودگاه مراجعه فرمایند.
نام 274 مسافر و 16 خدمه پرواز در فهرست هواپیمای ایرباس A300 به شماره پرواز 655 به مقصد دبی از فرودگاه بندرعباس در 12 تیر سال 67 خورشیدی نوشته شد. در بین مسافران ایرانی چند مسافر اهل هند، یوگوسلاوی و پاکستان هم بودند و 66 کودکی که خیلی هاشون برای اولین بار داشتند سوار هواپیما می شدند تا خاطر انگیزترین سفر زندگیشون رو تجربه کنن. اما نام اونها در تاریخ به عنوان مظلوم ترین قربانیان جنگ ثبت شد. نامهایی که از اون روز تا الان به ما یادآوری می کنه که به وعده‌های پوچ و توخالی سران آمریکا و شعارهای حقوق بشریشون دل نبندیم. حقوق بشری که این روزها نفس خود مردم آمریکا رو هم تنگ کرده.
I thank God for giving me my own personal Superman.
Thousands of people have gathered in Houston, Texas for the funeral of George Floyd, the African American whose death.
The tactic used on George Floyd was a knee on the neck.
Mourners here in Houston honor the life of George Floyd in Minneapolis tonight. CBS News is learning new details.
من متولد دهه 70ام و فاصله دارم با حادثه دلخراش اصابت موشک از ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس. همیشه دوست داشتم از همسن و سالهای خودم بپرسم چقدر درباره حادثه 12 تیر ماه میدونن. از چند نفری پرسیدم و جوابهاشون برام جالب بود.
واقعی 12 تیر خب تو سال 67 واقعی بود که هواپیمای مسافربری ایران تو خلیج فارس به خاطر شلیک موشک امریکا سقوط کرد و خیلی ها کشته شدن. مردم بندرعباس خیلی به خاطر این قضیه عزادار شدن.
اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی میدونم هواپیمای بندر دبی و ناو آمریکایی زد.
12 تیر راستش دروغ چرا؟ من تا همین 3-4 سال پیش 12 تیر رو دقیقا نمیدونستم یعنی چی. اولین بار یه مستند از تلویزیون دیدم. بعد از اینکه مستند رو از تلویزیون دیدم متوجه شدم که مربوط به اون سانحه هواییه که پیش اومده و چه جنایت بزرگی بوده در حق مردم ایران.
بعد از اینکه جوابها رو شنیدم خوشحال شدم. اینکه اگر 100 سال هم از اون واقعه بگذره باز هم این حادثه و جنایت آمریکا برای مردم زنده است. آمریکایی که در روزهای جنگ ایران و عراق به بهانه حمایت از رژیم بعث به منطقه لشکرکشی کرده بود، اونم 2 سال قبل از روز حادثه 12 تیر ماه. خواستم بیشتر درباره حضور آمریکا در خلیج فارس در اون روزهای پرتلاطم بدونم. برای همین از دکتر حسین علایی، کارشناس امور سیاسی، خواستم توضیحات بیشتری به من بدن. دکتر علایی:
امریکایی ها از سال 1165 حضور گسترده نظامی در خلیج فارس پیدا کردند و عملا در کنار صدام در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، به طوری که تا زمانی که به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران حمله کردند حدودا نزدیک به 100 فروند ناو جنگی رو به منطقه خلیج فارس آورده بودند. در اون زمان امریکایی ها ناوی به نام وینسنس رو که یک ناو چند منظوره بود به منطقه تنگه هرمز آوردند. این ناو در اون زمان مشهور به این بود که گرانترین ناوی است که امریکایی ها تا کنون، ناو جنگی که تا کنون ساختن هست. بنابراین این ناو رو در تنگه هرمز گذاشته بودند برای اینکه تصور اونها این بود که ایران قابلیت های زیادی رو در تنگه هرمز داره و برای اینکه ایران رو در کنترل کامل بگیرن این ناو رو در منطقه تنگه هرمز حدوداً 1 ماه قبل از اینکه به هواپیمای مسافربری حمله بکنه این رو مستقر کرده بودن و در اونجا به فعالیت می‌پرداخت.
از صحبت‌های دکتر علایی، کارشناس امور سیاسی، متوجه شدم درگیری نیروهای سپاه با ناو وینسنس روزانه بود. حتی صبح 12 تیر ماه هم چون ناو وینسنس بدون توجه به اخطار نیروی دریایی سپاه وارد آبهای مرزی ایران شده بود، درگیری بالا گرفته بود. برای همین هر هواپیمایی باید قبل از پرواز با مرکز پدافند هوایی هماهنگ می‌شد. سرهنگ حمزوی، نماینده پدافند هوایی در فرودگاه بندرعباس، در روز حادثه بیشتر توضیح میدن.
زمان جنگ هر هواپیمایی که از بندر عباس میخواست پرواز کنه با رادار منطقه پدافند باعث قبلا هماهنگ میشد. طبق برنامه ما همین کارها را برای ایرانی را که از بندر عباس عازم دبی بود به شماره 655 انجام دادیم. مراحل تماما انجام گرفت و رادار و پدافند منطقه اجازه پرواز دادن و پرواز ایرانی 655 به طرف دبی پرواز کرد. با فاصله 30 مایلی که منطقه محدوده پرواز در اختیار ما هستش در روی آب، هواپیما با ما تماس داشت و ارتفاع 12,000 پا را به ارتفاع 16,000 پا اوجگیری می‌کرد.
هواپیما با 17 دقیقه تأخیر آماده پرواز شد و ساعت 10:17 اوج گرفت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و درود بیکران به روان پاک شهدای اسلام و آرزوی سلامتی شما مسافرین عزیز، از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، خلبان محسن رضاییان، کامران تیموری کمک خلبان و محمد رضا امینی جوز مهندس پرواز، خود شما را به هواپیمایی ایرباس خوش آمد می‌گویم.
صحبت‌های آقای رمچی مسئول برج مراقبت در زمان حادثه.
پرواز ایرانی 655 مجوز پرواز را از برج مراقبت دریافت می‌کنه. برج مراقبت چون پرواز میده با ارتفاع 16,000 پا. بعد از پرواز قانون بر این هست که به محضی که فرودگاه را ترک کرده تحویل واحد بزرگتر به نام تقرب پرواز یا افروش میدن که این پرواز تا همون فاصله که تقریبا موبت باشه تا 30 ناتیکال مایل نسبت به بندر عباس در اون فضا در اختیار اپروچ هست یا تی ام ای بندر عباس معروف است که کنترل میکنه. بعد از موبت که نقطه‌ای هست که باید تحویل تهران میدیم مرکز کنترل، مرکز کنترل این پرواز را تا نقطه‌ای به نام داراکس مرز مشترک بین ایران و امارات هست تا این نقطه حدوداً 60 مایل هست کنترل میکنه. بعد از 60 مایل تحویل کشور امارات یا اپروچ امارات داده میشه. کل توتال تایم این پرواز 28 دقیقه بوده، 7 دقیقه در اختیار بندر عباس، 7 دقیقه در اختیار مرکز کنترل، بقیه در اختیار کشور امارات.
7 دقیقه از پرواز گذشته بود که هواپیما از صفحه رادار محو و پیگیری ها آغاز شد.
ایرانیر 655 پوزیشن، ایرانر 655 اپروچ پوزیشن، ایرانر 655 از بندر عباس اپروچ موقعیتون رو گزارش کنید، ایرانر 655 از بندر عباس اپروچ موقعیتون رو گزارش کنید، ایرانر 655 اپروچ صدای ما رو میگیرید؟
ادامه صحبت‌های آقای رمچی مسئول برج مراقبت در روز حادثه.
اساس کار این است که هواپیمایی که وقتی گزارش نکنه هیچ تماس رادیویی نداشته باشه به حالت وضعیت امرجنسی حادی داره. حالا یا خدا نکرده افتاده یا موردی پیش اومده، ما بلافاصله از نیروی دریایی هلیکوپترها رو درخواست کردیم، پرواز دادیم و منطقه رو گفتیم. منطقه حدود رادیال 202 درجه تقریبا بین نزدیکی‌های هنگام بوده، حدوداً 45 مایلی اونجا بوده، داخل آب‌های آزاد کشور خودمون بوده، هنوز به نقطه‌ای که داراکس بین مرز مشترک ایران و امارات نرسیده بود. ناگهان وقتی هلیکوپترها رو سرچ اند ریسکیو رو می‌فرستیم، بعد اطلاع میدن که فاجعه عظیمی روی آب هست که تمام هرچی هم مشخصه همه اجساد مسافرینه و لاشه هواپیما.
مردم محلی به خصوص صیادها اون روز متوجه حادثه ای شده بودند. برای همین به سمت جایی که هواپیما سقوط کرد رفتند. صحبت‌های مردم محلی و شاهدان عینی بود.
تاریخ 12/4/1367 من از اسکله خود جزیره هنگام حدوداً ساعت‌های تقریباً به 10 و خوردی است که از اونجا حرکتم که مستقیم با شناور بلفج برم مسیرم ادامه دم به سمت قش و قش برم بندرعباس. یهو من از سمتی کم تو مرفت اومدی که بله هواپیمان رفتیم به سمت امارات. فقط صدای موشک موشنید که صدا برخوردی که به خود هواپیما و هواپیما اونجا منفجر بود. بعد تکه تکه بود از همون بالا پرد شد به تو آب.
بالا که افتاد موجش به ما رسید. موج زیاد است موگی نفهم چه بلایی که آسمون که
بغیر همین جدیر هنگام مشغول ماهیگیری بودیم. سال 67 ناو خوب با چشم مشاهده میکردیم. ما نمیفهمیم که ناو قضیه چه کار داره، آیا ایرانی یا خارجی. خیلی صحنه تکان دهنده بود. والا هیچ وقت از یاد ما نمیره، همیشه تو ذهن ما هست.
آبتنی میکردیم، یه دفعه دیدیم که بسا شنیدیم بسا صدای انفجار شد.
بعد گفتم بله هواپیما زدن، هواپیمای مسافر بری.
یه دی از دوستان با ماشین سپاهاندن دنبال ما افته چگو بره کمک یه دن وطنان ما ناو آمریکایی زدن برین جسد جمع بکنیم که به اتفاقیشون به روستای مسن 45 کیلومتری کشم عزیمت ما که به اونجا با کایک سپاه به دریا رفت. اولین جسدی اگه ما بالا موا جسد یه مردی هست.
دومین جسد هم که پیدا میکرد یه دختر خانم با لباس محلی 8 ساله بود. فقط یه قسمت بازوش سفته بود. این قایی که ات موی هورتار همینطور از جسد رفت داخل اون قایی که همش لخت و عریان. ما دیگه تحمل بانه که وسائل چون همه کلن قطعات هواپیما و اون وسائل سوقاتی که ساسه با خوشون داره همش همه چیز همه روا بسه.
ساعتی بعد خبر به صدا و سیما رسید. همکاران من برای تهیه گزارش راهی محل واقعه شدند. یکی از همکارانی که از آغاز در تهیه اون گزارش حضور داشتند آقای رحیمی بودند. الان قراره با این بزرگوار صحبت کنیم و از جزئیات ماجرای اون روز ما رو مطلع کنند. آقای رحیمی خیلی خوش آمدید، خدا قوت.
به نام خدا عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و شما همکاران محترم و با گرامی داشت یاد شهدای این فاجعه انسانی و جهانی. در واقع
آقای رحیمی از روز 12 تیر ماه سال 67 با هم صحبت کنیم. کی خبر به شما رسید که آمریکا یکی از هواپیماهای مسافربری کشورمون رو با موشک زده؟ آیا اصلا در ابتدا این خبر وجود داشت یا خیر فقط میگفتن که یک هواپیما سقوط کرده؟
عرض کنم خدمتون که خبری نبود به اون صورت که اشاعه پیدا بکنه.
بله.
و به عنوان خبر اعلام بشه. چرا؟ به دلیل که هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. خبرها مبنی بر این بود که یک هواپیمای ایرانی سقوط کرده.
بله.
و تمامی سرنشینان ظاهراً با هواپیمایی که سقوط کرده توی آب افتادن حوالی جزیره هنگام و گروه ها اعزام شدن، از جمله ما از طریق